آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نفت و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه‌ای باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
در سال با یه مغازه 10 متری با 5 کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز
دوست دارم به هر حال آدم های متفاوتی رو مشغول به کار بکنم.
من فکر نمی کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم و شاید چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیر یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار
شاید دیگر. از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
به نام پروردگار بخشنده مهربان. ایرانی های عزیز، شنونده های همراه، سلام. روزگارتون پر از مهر و خیر و برکت. من نوید دانشور در این برنامه هم همراه شما هستم تا با یکی از مجموعه های دانش بنیان کشورمون آشنا بشیم. با توجه به برگزاری 11 نمایشگاه ایران ساخت که از 12 تا 15 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر شده بود، این برنامه را اختصاص دادیم به گفتگوی کوتاهی که در زمان برگزاری نمایشگاه با آقای آرش تنهایی، جانشین مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان و فعال در حوزه تجهیزات آزمایشگاه‌های طبی و تحقیقاتی به ویژه سانتریفیوژها صورت گرفت. دعوتتون میکنم علاوه بر همراهی با این گفتگو، اگه شما هم جزو کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در هفته های بعد دغدغه ها و تجربه هاتون رو در کسب و کار مطرح کنید، لطفاً مشخصاتتون رو ارسال کنید به 30900.
شما میتونید خاص باشید.
اگر فکر و ایده متفاوتی برای ایجاد شغل دارین، اگر تجربه خاصی برای درآمدزایی دارین، یا اگر فرد خلاق و خاصی به شمار میاید، خاص باشید برنامه برای خود خود شما.
خاص باشید.
شنوندگان گرامی، در 11 نمایشگاه تولید و تجهیزات ایرانی تحت عنوان ایران ساخت میخوام همکلام بشم با یکی از هموطنان گرامی که زحمت معرفی به عهده خودشونه. سلام، از معرفی خودتون شروع کنم.
سلام، روزتون بخیر. خیلی خوش اومدیم برای این نمایشگاه. بنده دکتر آرش تنهایی هستم، جانشین مدیر عامل این شرکت. 27 ساله که تأسیس شده و در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی طبی و آزمایشگاهی تحقیقاتی، مخصوصا سانتریفیوژ های آزمایشگاهی بیشتر تخصص دارن و یک سری محصولات یک بار مصرف آزمایشگاهی از جمله لوله های خونگیری هستش که ما داریم تولید میکنیم و این مجموعه بالاخص روی سانتریفیوژ خیلی فوکوس داشت که دستگاهایی که مورد نیاز کشورمونه، به خصوص اونایی که وارداتی بود، ارزبر بود، یه توانایی خاصی داشت که خب دستگاه چندین سال پیش ما نداشت، اونایی که تو تولید داخل بود، فوکوس کردیم روی این زمینه، تولید کردیم، موفق شدیم، جای خودمون رو تو مملکتمون پیدا کردیم. حالا تا حدودی نمیدونم، ارقام اعداد نمیتونم بگم، ولی خب ارزبری رو تا حدودی کاهش دادیم. الان هر محصولی در زمینه سانتریفیوژ بخوان یا دستگاه‌های تقطیر بخوان، ما میتونیم تولید کنیم در ظرفیت و توناژهای مختلف با امکانات مختلف.
خب آقای دکتر، از تعداد نیروی افرادی که به عنوان متخصص دعوت شدن به مجموع کاریتون بگیم، و از اینکه شرکت و کارگاه در کجای کشور مستقره، و مجموعه رو بیشتر برای ما معرفی کنیم.
بله چشم. عرض کنم خدمتتون، مؤسس این قضیه، این شرکت، پدر من دستش آیماز حسن تنهایی که از کادر دانشگاه علوم پزشکی بود و آشنا بود با نقاط قوت ضعف دستگاهی که طی 30 سال خدمتشون تو دانشگاه علوم پزشکی خدمت میکردن و سال 80 بازنشسته شدن، با توجه به این نواقص، ضعف ها، نقاط قوت دستگاه خارجی که باهاشون کار میکردن، درگیر بودن، اومد بحث طراحی و راه انداختیم تو شرکت. شرکت سال 78 تأسیس شده، قبل از اون به صورت مؤسسه بودیم، ولی در سال 78 رسمیت دادیم و یه شخصیت حقوقی رو ایجاد کردیم که راحت بتونیم فعالیت بکنیم. تو بحث طراحی، در واقع مغز متفکر این قضیه، پدر بنده هستن آقای حسن تنهایی که راهگشای ما بودن برای پیشرفت و توسعه مجموعه. مجموعه ما در شهرک صنعتی فاز 2 ارومیه مستقر هستش، چندین سال وعده نمونه بودیم از باب کیفیت تولید و پیشتاز بودیم تو این قضیه. استانداردهای ملی و بین‌المللیمون رو گرفتیم در این بخش که یه سری جز استانداردهای اجباری اداره تجهیزات پزشکی و سازمان استاندارد ملی ما هستش، اینا رو دریافت کردیم. خوشبختانه مجموعه رو به جلو همیشه بود، نگفتیم تا اینجا اومدیم کافیه، همیشه بهبودی، به قول معروف پیشرفت، اضافه کردن امکانات بیشتر، یوزر فرندلی کردن بیشتر دستگاه که یوزر، استفاده کننده، بتونه به راحتی با دستگاه کار بکنه، و در ضمن کیفیت. چون دستگاه ما جوری که باید، حداقل ما خودمون 10 سال خدمات میدیم، ولی ما دستگاه داریم الان تو بیمارستانا یا به آزمایشگاهی که مثلا بودجهشون کمه، الان 18 ساله دارن کار میکنن و هنوزم دارن کار میکنن با همون کیفیت اولیه. به روز رسانیش میکنیم از باب نرم افزار، از باب قطعاتی که حالا دیگه الان نیست تو خط تولید، ولی به جاش از این قطعات جدید استفاده میکنیم. در کل ما طراحامون قوی هستش، ما با نرم افزارهای بسیار قوی برای تجزیه و تحلیل قطعات دستگاه که علل خصوص سانتریفیوژ یه دستگاه دورانی هستش و خطرناک، یعنی بحث بالانس، آنبالانسی دستگاه، مقاومت دستگاه و نیروهای خسته کننده که دستگاه خسته میکنه تا یه مثلا 10 سال 15 سال، یعنی احتمال خطر زیادی داره اگه محاسبات اشتباه باشه. ولی خب با تیمی که ما اینجا فراهم کردیم، جمع کردیم دور خودمون، ما کارهای خوبی انجام میدیم. ایشالله که جامعه پزشکیمون قبول داشته باشه ما رو. حالا بایستی از اونا نظر سنجی بکنین که این شرکت محصولاتش به چه شکلیه، نه اینکه بنده بگم.
به تعداد نیروی کاری که دعوت کردیم به کار اشاره میکنیم؟
الان کل پرسنل شرکت حدودا 48 نفر هستش که از این 48 نفر خب یه سریشون اپراتور دستگاه‌های مثلا CNC و دستگاه‌های CNC تراش و لیزر برش و اینا هستش، ولی اونایی که به صورت تخصصی کارشناس هستن رو بحث طراحی و خطدهی به واحد تولید هستش حدودا 11 نفر هستی که هد این قضیه هم پدر بنده است.
از چه سالی تونستین عنوان دانش بنیان بودن رو دریافت کنید؟
ما الان تقریبا 3 سال دانش بنیان شدیم و اومدن ممیزی کردن و گواهی رو دادن و اخیراً برای تمدید رفته، گواهی رو دیگه اکسپایر شده تاریخش.
خیلی عالی. شنوندگان گرامی، داریم با جناب آقای دکتر آرش تنهایی صحبت میکنیم در مورد تجهیزات آزمایشگاهی و خدمات درمانی که تولید کردن. حالا میخوام ازشون بپرسم که اگر این تجهیزات نبود، اگر این دستگاه ها نباشه، در مقایسه با نوع وارداتی این دستگاه ها چه هزینه‌ای روی شانه های میهنمون خواهد نشست؟
عرض کنم خدمتتون، دستگاه خب مثلا مشابه خارجیش هم هست، شرکت‌های معتبر دو تولید میکنن، ولی خب با توجه مسائل و روابط خارجی که مشکل برامو ایجاد کردن، دستگاه میاد دیگه خدمات پس از فروش ندارن. حالا به هر نحوی وارد میشه به کشور، از طریق مجاری قانونی میاد وارد میشه، ارز میبرن، دستگاه میارن، ولی تو بحث خدمات اینجور موارد اکثرشون به مشکل میخورن. یعنی شاید قطعه یدکی که نیاز باشه برای یه دستگاه شاید بیشتر از 40% قیمت دستگاه هزینه بر باشه برای مصرف.
برابری قیمت نداره با این وضعیت.
100% الان با این وضعیت متاسفانه خیلی گرون تموم میشه.
یه مقایسه میکنین؟
خب دستگاهی ما شاید 1/3 یا 40% دستگاه مشابه خارجی هستش، ولی چون طراحی برنامه نویسی ICI کنترل کننده، مدارات، موتور، تمام قطعاتی که شما فکر میکنیم ما از دست خودمون خارج میشه، خودمون تولید کنیم، حتی ریزترین قطعاتش به غیر از قطعات الکتریکی به قول معروف جاریه تو شرکت و میتونیم راحت تهیهش بکنیم، به غیر از اونا ما تقریبا 98% دستگاه خودمون داریم تولید میکنیم، بردهای کنترل خودمون طراحی میکنیم، خودمون تولید میکنیم، خودمون برنامه‌ریزی میکنیم و هیچ نیازی با کسی نداریم که وابسته بشیم شرکت فلان برای من قطعه یدکی نده. دستگاه ایران خابید. این اتفاق هیچ وقت توی محصولات نمیفته، ولی محصولات مشابه خارجی چرا هستش؟
جای هزاران آفرین داره شنیدن این نوع توانایی های هموطنمون. تا همین چند دهه قبل آزمایشگاه های کشور غالباً با لوازم و وسایل خارجی تجهیز می شدن، وسایلی که شاید در اون زمان تولید اونها در داخل کشور رویایی دست نیافتنی و دور از ذهن به نظر می اومد. اما چند سالیه که با همت نخبه های دانشگاه و صنعت بسیاری از این تجهیزات در داخل ایران شبیه سازی یا برای اولین بار در جهان توسط متخصصان ایرانی طراحی و تولید میشن. برای همین از آقای آرش تنهایی که جانشین مدیرعامل در شرکت دانش بنیان تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی هستند، خواستم بخشی از محصولاتشون رو که در 11 نمایشگاه ایران ساخت عرضه کرده بودن به ما معرفی کنند. موافق هستی تو همین محوطه کوچیک غرفه با هم قدم بزنیم، دستگاه ها رو دونه دونه معرفی کنید؟
بله میشه، چون
بفهمم خواهش میکنم. نامشون رو بگیم و عمل کردشون.
عرض کنم این دستگاهی که حالا شما مشاهده میکنید ولی خب شنوندگان ما نمیتونن ببینن، دستگاه سانتریفیوژ 16 شاخه دیجیتالیه که سانتریفیوژ بیشتر بر حسب ظرفیت لوله هایی که دارن، مثلا این دستگاه برای 16 نمونه مریض طراحی شده، برای آزمایشگاه کوچیکه که تعداد مریضشون پایینه، تعداد نمونهش پایینه، نیازی است دستگاه با حجم بالا بگیرن و نسبت به سایر دستگاه ارزان قیمته، میتونن در افتتاحیه آزمایشگاه که حالا تازه میخواد شروع به کار بکنن تهیهش کنن، بعد که کارشون رونق پیدا کرد، تعداد مریض پیدا شد، بیشتر شد، دستگاه مثلا اینجا که مشاهده میفرمین شما، این دستگاه 56 شاخه است، برای آزمایشگاه پرمریضه که نمونه زیاد دارن، به جای اینکه 16 شاخه رو بیان 4 بار روشن کنن، لود کنن لولای خون و یا نمونه مریضو، این 56 تا مریض رو در یه بار سانتریفیوژ میکنه تموم میشه، یعنی استهلاک دستگاه پایین تره. و الان اینجا هم یه مژده بدم برای شما و شنوندگانمون که ما یه دستگاه آزمایشگاه مبارزه با سل تولید کردیم. ببینین این دستگاه ها بوکتاشون به هیچ عنوان در پوش ندارن، ولی اون دستگاهی که اونجا هستش
بله
بفرمایید خواهش می‌کنم، این دستگاه هستش، ببینیم بوکتاشون در پوش داره، وقتی سانتریفیوژ کار میکنه یه کوران هوایی ایجاد میکنه، نمونه سلی که هستش ممکنه با هوا بیاد بیرون دستگاه و باعث بشه که اون یوزر و کاربر آلوده بشه به سل. ما این دستگاه که ببینید در پوشدار هستش، ما اینو محافظت میکنیم، این قسمت داخلی بوکتمونه که این
استیل تمامه،
اینا نه، اینا آلومینیوم آلیاژیم با پوشش کروم،
بله، و خودمون همه رو
تولید، همشو خودمون تولید کردیم، هیچ قطعه ما از بیرون تولید نمیکنیم، سفارش نداریم، برون سپاری نداریم، تمام کار دست خودمونه، برنامه‌ریزی کنترلراشون. و این دستگاه به اولین بار تو ایران تولید شد که ما برای آزمایشگاه سل و آزمایشگاه میکروبی که کلا احتمال آلودگی کاربر هست، نه سل، ولی بیشتر تو سل استفاده میکنن.
و پس به جز مجموعه تولیدی شما هیچ کس هنوز همچین دستگاهی
من ندیدم. انشالله که تولید بکنن، رقابت هم بهتر بشه، سلیمیتر بشه، چون رقیب باشه همیشه بخش خصوصی در این فکره که خودشو بهتر کنه، بهسازی کنه، روبه جلو باشه که بتونیم یه محصول خوب و ایدالیو برای هموطنامون تولید کنیم.
نمیدونم شما هموطن گرامی چقدر اطلاع دارید که هنوز کشور ما درگیری های زیادی داره با بیماری سل و خب در بسیاری از بیمارستان هایی که بیماران عفونی و در واقع بستری میکنن برای خدمات درمانی، این مسئله مسئله مهمی است. حالا اگه همچین دستگاهی باشه که نگرانی انتشار باکتری یا میکروب بیماری سل رو نداشته باشه، چقدر عالی خواهد بود. این تولید مخترعان خودمونه در مجموعه‌ای که آقای دکتر آرش تنهایی دارن راجع بهش صحبت میکنن. آقای دکتر تقریبا تموم شد تجهیزات یا باز باقی مونده؟
دستگاه اینجا دستگاه تقطیر داریم که تو آزمایشگاه برای ساخت محلولامون استفاده میشه، چون یه سری محلول نمیشه با آب شیر محلولش کرد و حلش کرد. این دستگاه دستگاه تقطیر هست که میبینید یه سریشون دیواریه، یه سریشون رومیزیه. اون دستگاهمون دو بار تقطیره، یعنی آب دو بار تقطیر میشه، خلوص بسیار بالایی داره، 0 تا 2 میکروزیمنس خلوصشون که برای آزمایش‌های حساس از دو بار تقطیر استفاده میکنن، برای آزمایش‌های غیر حساس از یک بار تقطیرامون استفاده میکنن.
خیلی عالی. صحبت‌های جناب آقای دکتر آرش تنهایی رو شنیدیم. دو تا سوال دارم. یکی این که مجموعهشون اگه بخوان بگن خاص هست، به چه نقطه قوتی اشاره میکنن؟ و بعد این که اگر کسی بخواد همچین مسیر تولیدی رو پیش بگیره، براش چه پیشنهادی دارن؟
عرض کنم نگیم خاص، بگیم خاص آخر خطه. ما همیشه نیاز داریم رو به جلو باشیم.
آفرین.
یعنی اون آخر خطه دیگه ما نمیتونیم پیشرفت بکنیم. من همیشه میگم ما نیاز داریم فعالیت بکنیم، رو به جلو باشیم، همیشه امکانات رو نظر بررسی کنیم، بازار رو رصد بکنیم، ببینیم چه محصول جدید اومده که میتونیم تولید کنیم. و بازم میگم میتونیم تولید کنیم. جوانای عزیز ما بیان تو این مجموعه مشغول به کار بشن. مثلا برای بازدید مدارس که میاد، من دانش آموزا رو میگم اینجا شاید بعضیاتون یه ایده بگیرین، فردا نریم بگیم میخوام دکتر بشم، شاید بخوایم بگیم مهندس بشم. ما به دکترم نیاز داریم، به مهندسم نیاز داریم، به کارگر سادهم نیاز داریم. همه باید جایگاهشون رو پیدا کنن. نیاز نیست من جای شما رو بگیرم، باید جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. ما وقتی مجموعه رو راه انداختیم 3 نفر بودیم، الان نزدیک 50 نفریم. نگفتیم بسه، همیشه گفتیم باید بدیم جلو، باید گسترش بدیم. فکر و هد قضیه درست تصمیم گیری بکنه، تنه مجموعه خوب بزرگ میشه. ولی فقط تنه مجموعه بزرگ بشه، فکر اون مجموعه کوچیک بمونه، اون مجموعه محکوم به فناست.
توصیه‌تون برای کسانی که ممکنه بخوان این مسیر تولید رو پیش بگیرن؟
بیان، حتما بیان. چون ببینید من نمیگم ما یک کتاز این قضیه هستیم، نه، حتما بیان، ولی با چشم باز و نگم بسه، همینه که هست خوبه. نه، این کافی نیست برای ما، باید بهتر از این باشیم. اگر بتونیم این شعار رو در نظر بگیریم، در حتی شعار نباید عملش هم بکنیم، عمل به این شعار حتما مجموعه رو جلو میبره و من به عینه دیدم و دارم به این مجموعه کار میکنم و خیلی هم راضی هستم، ولی بس نیست، حتما باید رو به جلو بشیم.
خیلی خوشبخت شدم از گفتگو با شما.
قربان شما. شما خیلی لطف.
سپاس از همراهیتون. اگه شما هم از کارآفرینان موفق کشورمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده مجموعه خودتون و تجربه‌های گروه کاریتون رو به شنونده‌های رادیو ایران معرفی کنین، کافیه مشخصات خودتون رو ارسال کنین به 30900. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر دوستان خوبه شنونده، از اینکه با ما همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم. اینجا رادیو ایرانه و ما در بخش دوم برنامه‌ها در کنار شما خواهیم بود. دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی نسبت به هر یک از بخش‌های رادیو ایران برنامه‌ها دارید، ازتون می‌خوایم که با 30900 یا شماره تلفن 162 در ارتباط باشید. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. مستند ایران.
مستند ایران. از مهر عاشقی تا زمستان فراق، در 22 دی ماه سال 1388 خبر ترور دکتر مسعود علی محمدی، اولین دانش آموخته دوره دکترای فیزیک در ایران که در تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای کشور هم مشارکت مؤثری داشتند، جامعه و به خصوص خانواده و نزدیکان ایشون رو بهت زده کرد. برای خیلی از ما داستان اولین شهید از دانشمندان هسته‌ای درست از روز شهادتش آغاز شد. اما این روایت برای فردی که سالها شریک زندگیش بوده کاملا متفاوت رقم خورده. وقتی میخواستم با خانم دکتر منصوره کرمی، همسر شهید علی محمدی، برای گفتگوی برنامه امروز هماهنگ کنم، پیشنهاد دادن که توی محل انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در حوالی خیابان ولیعصر با هم ملاقات کنیم. ایشون رو تا به حال از نزدیک ندیده بودم، اما مثل تصاویرشون با لبخند و مهر برام از روزهای شروع عاشقی گفتن. خانم دکتر بفرمایین که نحوه آشنایی شما با آقای علی محمدی به چه صورت بود؟ چی شد که تصمیم گرفتین با ایشون ازدواج کنین؟
خب سال 1361 من تازه دیپلم گرفته بودم،
حدوداً 18 ساله.
بله بله، که برادرم اومد گفتش که دوستم گفته که من دوست دارم با خانواده شما وصلت کنم. البته من اون روز 3 تا خواستگار تو یه روز برام اومده بود، یکی مسعود بود، 2 نفرم، یکی دیگه چون کارخونه داشت و اون یکی هم مهندس بود.
گفتن این دوستشون چه ویژگی هایی دارن؟
به من گفتش که با چه تیپ دوست داری ازدواج بکنی؟ که من در اومدم بهشون گفتم که خب میخوام انقلابی باشه، مومن باشه. برادرم یادمه به من گفت ببین، به نظر من اون چیزی که حالا عقیده توه و مطابق خانواده ما هستن و طرز تفکر و همه اینها، مسعوده که به شما میخوره. من گفتم خب باش بگو بیان دیگه. پسندیدیم همدیگر از لحاظ عقیدتی و اینا، خیلی هم سریع انجام شد. فکر کنیم مثلا اوایل شهریور اینا اومدن، 11 شهریور بلده برون بود، 4 مهر عقد بود، 22 مهر عروسی.
یعنی ماجرای عاشقانه زندگی شما تقریبا از مهر ماه آغاز شد.
بله. بله از مهر ماه شروع شد. و خب مسعود خیلی خوش اخلاق بود و خیلی پر بود. همون موقع با اینکه دانشگاه تعطیل بود خیلی اهل مطالعه بود، یعنی هر وقت که مثلا پیشش بودم کلی مطلب ازش یاد میگرفتم.
اون موقع چه کاری انجام میدادن حالا به جز اینکه جبهه بودن؟
بله خب مسعود تو صداد انقلاب فرهنگی کار میکرد توی گروه فیزیک. اصلا آشنایی ایشون با برادر من تو همون صداد انقلاب فرهنگی بود که بعد برای فروردین سال 1362 دانشگاه ها باز شد.
میفرمایین که حالا ایشون چه سالی وارد دانشگاه شدن، رشتهشون چی بود؟
خب مسعود ورودی سال 56 بود به دانشگاه شیراز. یادم مسعود تعریف میکرد که استادای ما به زبان انگلیسی فقط تدریس میکنن. اون موقع مثل الان نبود که راحت نمره بدن، همه افراد نخبه رو در واقع جمع‌آوری کرده بودن.
شما توی تهران با ایشون آشنا شدید؟
بله بله. خب چون دانشگاه ها تعطیل بود، مسعود از شیراز اومده بود تهران، خب خونه پدریشون بودن دیگه، برای همین دیگه ازدواج ما توی تهران انجام شد. و بعد از اینکه دانشگاه ها هم باز شد، ایشون خب رفتن دوباره شیراز و من تهران موندم.
مشکلی با این مسئله نداشتین که تازه عقد کردین و همسرتون میرن شیراز؟
حقیقتش من اون موقع دائم کارم گریه زاری بود. یه روز برادرم به من گفتش که ببین به جای اینکه قبل بشینی گریه کنی بشین تو هم درس بخون ادام تحصیل بده. دیدم حرفش درسته، دیگه رفتم کتابامو از خونه پدریم برداشتم و دیگه شروع کردم به مطالعه کردن که مارمزون سال 62 بود. مسعود زنگ زد گفت من اینجا ناراحتی معده گرفتم، غذاهای دانشگاه خیلی بده. رفتم با یکی از دوستام صحبت کردم، اون دو تا فلت داره. اون موقع اینا به خوابگاهایی که به دانشجو میدادن فلت بود، گفت دو تا فلت داره. من بهش گفتم، گفته که باشه ما یه فلتمون مال مهمونامونه، این یه ماه ما رمزون و شما بیاین اینجا باش. دیگه به من گفت پاشو تو بیا. یادم من پاشدم رفتم و مالا مسعود رفت سر درسش و اینا، منم گفتم کتابا رو باز کنم شروع کنم به مطالعه. اومد به من گفت این کتابا چیه؟ گفتم که آره میخوام کنکور شرکت کنم. گفت من اگه میخواستم خانومم دانشگاه بره میرفتم دختر دانشجو میگرفتم، چون میخوام خیلی حسابی درس بخونم میخوام مسئولیت خونه رو کامل به تو بسپرم. خب منم قبول کردم، البته الان که فکر میکنم اشتباه کردم، باید همون موقع صفایی میزدم. تو شرایطی که الان هستم و وقتی میبینم، اگر اون موقع من درس خونده بودم و شاغل شده بودم شرایط الانم خیلی بهتر بود. اینجوری شد ما درس گذاشتیم کنار رو وایسادیم به خونه داری و بچه داری و دیگه بچه ها اومدن.
چند تا فرزند داریم؟
دوتا، ایمان و الهام. ایمان سال 63 به دنیا اومد، 16 آبان 63 و الهام 12 اسفند 67 به دنیا اومد. من مشغول بودم تا سال 1374، توی پاییز و اینا بود یادمه. مسعود اومد به من گفت حالا نوبت توه. گفتم چی نوبت منه؟ گفت تو باید بری دانشگاه. گفتم من اون موقع میخواستم برم، تو مخالفت کردی. الان بعد از 13 سال که از دیپلم من گذشته میگی؟ گفتش که کمکت میکنم. یادمه پاشد سوار موتور شد، منم به همراهش رفتم. خیلی پستخونه رفتیم، اون موقع باید میرفتیم پستخونه دفترچه میگرفتیم. آخر سر یه دونه دفترچه توی منیریه، پستخونه منیریه بود که گیر آوردیم. یه یادم اومدیم خونه، مسعود خودش رفت تو اتاق کارش و اومد گفت رشته رو برای تعیین کردم. بهش گفتم که چی زدی؟ گفت روانشناسی، چون برنامه‌ای روانشناسی تلویزیون و رادیو رو تو خیلی گوش میدی. بعدم فکر کردم برای زندگیمون، برای بچه ها اینا خوبه که اگه سر کارم نری به کارت میاد توی زندگی. یادم فلسفه، ریاضی و زبان رو خودش به هم درس میداد و بقیه حفظ کردن یارم که دیگه خودم میخوندم. همون سال ما شرکت کردیم کنکور رو و همون سال هم قبول شدیم.
همون رشته روانشناسی.
روانشناسی به شکلهای مختلف. یادمه یه دفعه بهش گفتم که وقت نداری، مهمون میاد، نمیدونم دوتا بچه هست، من باید با درس این دوتا بچه کار کنم. هرچی بهش گفتم زیر بار نرفت، گفت نه خودم هستم. یادمه برنامه های کلاس های منو با برنامه درسی که خودش میخواست تدریس بکنه دانشگاه هماهنگ میکرد. اون روزی که من تا ساعت 4 بعد از ظهر کلاس داشتم، مسعود کلاس بر نمیداشت، یا اگه بر میداشت تا 12 بر میداشت که بتونه بعد از 12 بلا فاصله بیاد خونه. که الهام اون موقع کوچیک بود، کلاس دوم دبستان بود، که الهام میاد پشت در نمونه. در واقع این همراهی های مسعود باعث شد که من بتونم به راحتی کارشناسی روانشناسی رو بگیرم. بعدش هم مسعود خیلی اصرار کرد که من حتما ادامه تحصیل بدم. حقیقتش بعدش پدرم مریض شد، بعد پدر من سال 80 رحمت خدا رفتن و من دچار افسردگی شدیدی شدم و حال مساعدی اصلا نداشتم. هر چقدر هم مسعود اصرار کرد دیگه من زیر بار نرفتم تا بعد از شهادتش که ادامه تحصیل دادم.
وقتی تحقیق درباره شهید مسعود علی محمدی رو برای ساخت این برنامه شروع کردم، توی فضای مجازی